بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که از جمله خصوصیات مکتب تشیع یکی قول به نسخ، یکی قول به بدا. معنای نسخ این است که خداوند مثلا به وسیله پیغمبری یه حکمی را میفرسته و این حکم تا مدتی هست و بعد این حکم را دو مرتبه ابلاغ میکنه که این حکم نیست و حالا یا یه حکم دیگری میذارن جاش یا اصل حکم را برمیدارن، حکم دیگری جاش نمیگذارن. اینو اسمش میذاریم نسخ. مثلا دستورات حضرت نوح علیه السلام که خود نوح یکی از انبیاء اولوالعزم بود، صاحب شریعت بود، این دستوراتش رو مردم موظف بودن عمل کنند و همینطور این دستورات به اعتبار خودش باقی بود تا حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم که اومد، اون دستوراتش که با دستورات حضرت نوح علیه السلام فرق داشت، خب مردم موظف بودن که دیگه حالا از او به بعد به دستورات عمل کنن. همچنین مثلا بفرماد که تا زمان حضرت موسی علیه السلام و دستورات حالا حضرت ابراهیم به اعتبار خودش باقی است، به آمدن حضرت موسی و او دستورات جدیدی که آورد مردم موظف بودن که این دستورات جدید رو به کار ببرن و او دستورات دیگه از این به بعد نه. حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی علیه السلام دستوراتش معتبر بود و به آمدن حضرت عیسی علیه السلام آنچه که دستوراتش با دستورات حضرت موسی تفاوت داشت، مردم موظف بودن دستورات حضرت عیسی را بگیرن و او دیگه او دستورات دیگه تا وقت وقتش بود از او بعد دستورات بعدی. همچنین به آمدن پیغمبر اسلام که دین ختمی است، اون دستوراتش که با دستورات حضرت عیسی تفاوت داشت، مردم دیگه باید این دستورات بعدی رو عمل کنن و دستورات قبلی دیگه بسورت نه. اینو اسمش ما میذاریم نسخ. خب حالتون هست؟ یعنی اینو اسمش میذاریم نسخ که خدا به وسیله پیغمبری یه حکمی رو ابلاغ کنه و حالا مردم اطاعت کنن یا نکنن، بالاخره تا مدتهای این حکم باشد، بعد به وسیله پیغمبر دیگر ابلاغ بشه که دیگه او حکم مدتش سپری شد. از اول به مردم نگفته شده بود که این حکم تا کیه. مردم اینجور خیال میکردن که این حکم ابدیه، ولی بعد به واسطه پیغمبر بعدی دستوری که اومد که با او دستور قبلی فرق داره، میگویم این دستور دومی ناسخ دستور اولی و این رفع او حکم اولی رو اسمشو میذاریم نسخ. کلمه نسخ به معنای زایل کردنه. وقت چون این حکم بعدی حکم قبلی رو زایل میکنه، این است که میگویم حکم دوم ناسخ حکم اولی. همچنین هر پیغمبر بعدی و هر کدوم شنیده دی مطلب ممکنه تو یه دین هم گاهی نفس محقق بشه، مثل که در صدر اسلام در زمان پیغمبر بعضیا تو مجلس پیغمبر می نشستن و تنگ بدن پیغمبر و هی میخواستن با حضرت توگوشی صحبت کنن. این هنر دیگه که نداشتن. امیرالمومنین بنده خدا همش تو میدونا جنگ و صدما مال او بود، اینا دیگران اینا ببینن پیغمبر کجا نشسته است، بیان همچه پهلوش بشینند و هی خودشون رو نار کنن به قول خودمون، هی تنگ گوشی پیغمبر وت کنن که به عنوان که بفهمونن ما خصوصیم با پیغمبر. خب حضرت ناراحت میکرد. خب حالا وقت در آیه اومد تو سوره ظاهرن مجادلات یه توضیه توی آن نمیدم که بفرماد اذا نازیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. هر وقت خواستید با رسول خدا نجوا کنید باید پیش از نجوا کردن صدقه بده. خب این دستور اومد. اینا دیدن که قضیه خرج پیدا کرد، اینها دیگه خب نایمدن. پیغمبر راحت شد توجه فرما. وقت دو سه روز این آیه بود، بعد از دو سه روز حکمش آیه دیگه که بعد از اینه که اشفقتم انتقدمو بین یدی نجواکم صدقه، دیدید که از پول خرج کردن ترسیدید و از میدون در رفتید و اینطور چیزا. این را ما اسمش میذاریم چه؟ میذاریم نسخ. لو فرمودید که این نسخ و اینها. و البته حالا اینجا بحث ها زیاده که حالا یهود نخواستن زیر باره دین اسلام برند، اومدن گفتن که آخه نه اینکه بخوان پیغمبر اسلام را به پیغمبری قبول کنن، باید دیگه دستورات حضرت موسی تا حالا خوب به دیده منت، ولی از به بعد واسه دستورات پیغمبر اسلام رو عمل کنن. اومدن گفتن از نسخ محاله، نسخ کردن محاله، همچه خیال کردن که آخه اگه او حکم خوب بود پس چرا حالا ورش داریم، اگه بد بود پس چرا از اول گذاشتیم، و یا خدا مگه جاهل بود که به خاطرش که خوب است گذاشت، بعد حالا دید این نه خوب حکمی نیست برش داشت، وقتی این همچجوره میشد و این کسی کار میکند که جاهل باشد و خدا که جاهل نیست پس نسخ ممکن نیست. و علمای اسلام جواب میدن میگن که بله اگه ما بشر بخوایم یه حکمی بذاریم و هم ما بخوایم برداریم، مسئله اینجوره، گاهی یه قانونی وضع میکنیم وقتی میخوایم پیادش کنیم میبینیم او چقدر به مشکلات برمیخورد و به نواقصش پی میبریم، وقت میبینیم نه صلاح نیست برش میداریم. این در ماهاست که نفس کردن زیر سر جاهل بودن ماست، زیر سر که از اوضاع و احوال خوب خبر نداریم. اما درباره خداوند اینجور نیست، اما مصلحت حکم او مصلحت و او علتی که به قول حالا یه فلسفه یهود او علتی که اقتضا میکرده که این حکم بیارن، او علت در واقع موقتی بوده و حکم گذاشتن حالا او وقتش سر اومد، وقتش سر اومد و تا حالا ما خبر نداشتیم، ولی خدای عالم الغیب اون میداند که دیگه این حکم از به بعد مصلحت مثلا ندارد و او حکم رو بر میدارد و یه حکم دیگری جاش میدارد. ما میگویم نفخ از ای بابست. خوب حواستون جمع هست، یعنی خدا حالا ما عصر تو دست عصر عزل الهی عرض میکردیم نظیر این که از باب مثال شما شاگردی رو که میبرن تو کلاس اول یه استادی و یه کتابی و یه برنامه درسی، این کلاس اول که تموم شد میبرندش تو کلاس دوم، تو کلاس دوم که بردندش هم کتابش عوض میشه هم استادش عوض میشه و همه برنامه درسیش عوض میشه. اما این نه معناش این است که تا حالا اشتباه کرده، وقتی بچه رو ضایع کرده. نه، تا حالا او درست بوده، از به بعد باید او یک داخل یک قدم پیش اومده، نباید در جا بزنه، یا یک قدم پیش اومده، حالا برنامه رو عوض بکنیم. اما در حقیقت یه مثلا همه در یه هدف کلیه. ما میگویم نظرمون به دینهای الهی و دستورات الهی که هی به وسیله پیغمبر بعدی دستور قبلی بسا چیز میشه نسخ میشه، این است که مصلحت عوض میشه، او فلسفه و او سر حکم چطوره چون عوض میشه، حکم عوض میشه. این رو اسمش میذاریم نسخ. و این با نلازمش نیست که خدا جاهل باشه و با هیچ عقلی هم منافاتی نه با هیچ عقلی نادور در نمیاد. تو وقت در آیه قرآن میگه ما نمسخ من آیتن او نمسه ها نعت به خیر من ها او مثله ها. ای آیه در سوره بقره، حالا چندمین آیه است نمیدونم، اما راجع به همین موضوع در مقابل شبهه یهود که مخواستن زیر بار پیغمبر اسلام نرن، البته بعضیشون به این دستاویز که نسخ ممکن نیست، میگه خدا پشیمون شده، میگه او دستور اول و بعد بود، حالا فهمیدست بده، جوابش اینه که نه، ما ننسخ من آیتن او ننسه ها، یعنی اون چرا که ما نسخ، خدا میفهمون آن چرا که ما نسخ می کنیم که آیه ایست، یعنی یه نمونه از دستوراتمون است که نسخ می کنیم، یا ننسه ها یعنی به فراموشی بگذاریم و از خاطرها می بریم، می دونید چه بکنیم؟ نعت به خیر منها او مثلها، بهترش رو جاش میاریم یا اقلا مثلش رو جاش میاریم. لطف فرمودید؟ خب اینو ما اسمش میذاریم نسخ. خب لطف فرمودید که این اسمش میشه نسخ. و این در حقیقت از نظر ما که خدا نیستیم و عالم الغیب نیستیم، یه چیز مخفی برا ما ظاهر میشه، یه چیز مخفی برا ما چیه ظاهر میشه. اون چیز مخفی چی بوده؟ این بوده که این حکم موقت بوده، عمرش تا فلان مدت بوده، ولی اینو ما نمیدونسته، خدای عالم الغیب میدونسته، به وسیله پیغمبر بعدی که فهمیدیم او حکم عمرش سر اومد، حالا برامون کشف میشه. به این معنا میشه اسمش هم بذاریم بعدا. بعدا لفظیست عربی به معنای ظهور، یه بعداییه، یعنی یه ظهور یه امر مخفیه، یه چیز نامعلومی، چیز مخفی زیر پردهی برای ما چطور معلوم شد. خب این اسمش میگریم نسخ. یه مسئله دیگر هست که این اسمش میذاریم بعدا. و این بعدا تو روایاتمون هم هست و از افتخارات شیعه که قائل به بعدا هستن. و این در حقیقت اینو حالا خوب لطفم، ما این دنیایی که توش زندگی میکنیم اینو ازش میفهمیم که اولا دنیای اسباب و مسببات است. اینه که من میگم به همین ترتیب به ذهنتون بسپاره، اولا دنیای اسباب و مسببات، همچنین ما بخوایم یه قدری گندم داشته باشیم، همطور بی جهت خدا از عرش گندم بریزد برا ما، یه جور چطوره؟ نیست، باز یه اسبابی فراهم بشه تا گندم به در چطوره بیاد. یه درسی بخوایم بفهمیم، همطور بی جهت علم به قلب ما القات نیم شد، بس یه اسبابی فراهم بشه تا ما مثلا عالم بشیم، فرضی تجربه کنیم، آزمایش کنیم، درس بخونیم، کتاب مطالعه کنیم، اینا چطوره؟ اسبابش. این دنیا دنیای اسباب و مسببات. اینو یادتونه که حدیث که ابلا یا کلمات بزرگان است که ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا عبا دارد از این که امور را جاری کند مگر به اسبابش. یکی دیگه که از حکم ای عالم است، که حکم دوم ای دنیایی است که ما درش زندگی میکنیم، این است که ای عالم عالم مزاحمات است. که یه دفعه دوم پرسیدم دوم چیه، اینو جواب بده که ای عالم عالم مزاحمات است. به این طرز که یه دفعه میبینیم یه سلسله اسبابی برای یه چیزی فراهم شده، ولی از یه گوشه دیگه یه سلسله اسبابی فراهم میشه و میاد اثر این اسبابو باطل میکنه یا خونسا میکنه. توجه میفهمم که مثلا یه سلسله اسباب فراهم شده، زمینی بوده، گندم خوبی بوده، توی زمین شخم کردیم، گندم رو پاشیدیم، آبیاریش کردیم، هوا مساعدت کرده و اینا، تا خوب این حاصل تو عید و وقتا مثلا به نظر میاد که امسال حاصل خوبه. اما از یه گوشه دیگه دنیا، توجه مون، از یه گوشه دیگه دنیا یه افهم بینی یه اسباب فراهم شده، یه سرمای نابهنگام میاد که اونا بر طبق اسباب است، یه هویه باد مختصری هم که بیاد، یه سلسله اسبابی هست که این باد تولید شده است، این سرما هم بر طبق یه اسبابی آماده شده شده است و به وجود اومده است، میاد و اثر این اسباب را داره خونسا میکنه. این هم از احکام دنیاست. بخوایم یا نخوایم اینجوره، این دنیا اینجور نیست که هر سببی که فراهم کردیم حتما به نتیجه برسد، ممکنم هست که چطور خونسا بشه، ممکنه که اینها. وقت اینم یه حکم، وقت از این جهت است که حکم سوم، ما این دنیا نه به خوبیش میباست دلگرم باشی نه به چیزی به بدیش. اگه کسی به این دنیا دلگرم باشد از جهالتش است، از اینکه این دنیا خوب نفهمده. این دنیایی که مثلا این همه دنیای مزاحمته، این همه دنیای مزاحمته، ممکنه از یه طرف اسباب فراهم شده، از یه طرف یه اسباب بیاد اینا رو بزند خراب کنه، این چه جای اطمینانی است؟ به قول شاعر میگه جهان رو باد خرابیست بر گذرگه سیل. جهانی که ما در این زندگی میکنیم مثل کامپیوتر خرابه موند که در یه جای ساخته شده است که از اینجا سیلاب میباست بیاد و برد، بهش اطمینان چوره نیست. و ما یه آیاتی در قرآن داریم که یه وقت بحث تفسیری داشته باشیم، یه آیاتی در قرآن داریم در رابطه با همین مطلب که خداوند در آخرت سوره بنی اسرائیل است، یه آیاتی هست بفرماد این انسان ها وقتی تو دریا دوچار انباز دریا میشن و خدا رو میخونند و هی خدایا خدایاشون بلند میشه، اما وقتی اومدن دریا فلما نجاهم الالبر، وقتی به نجاتشون دادیم به خشکی اومدن، اونجا خدا را فراموش میکنن و خدا میفرماد که اعمنتم ان یخسف بکم جانب البحر، شما دیدید آب شاله از خواب فرو میرید، اما زمین سفت از فرو نمیرید، اما از کجا میگوید؟ یه دفعه ممکنه همه زمین خرس بشه، فرو رفتگی زمین به اصطلاح زلزله یا غیر زالک. پس این به حکم اینکه این جهان جهان مزاحماته که حکم دوممون بود، به خوبی این جهان نیمشد اطمینون داشت، به بعدیش هم نیمشد اطمینون داشت. ممکن است که خلاصه ممکن است که ما اون وقتی که خیلی به نظرم میاد اوضاع بده، به نظر میاد اوضاع بده، مثلا فرضی که دیدیم که بارندگی نشده، محاصره اقتصادی هم که هست، نمیدونم این ابرقدرت ها گردن کلفت ها دارن واسه من شاخشونه میکشند و مثلا این طور چیزا دم میجنبونند و این طور چیزا مثلا چیز است. اما ما چه میدونیم؟ ما که به تمام این اوضاع جهان اطلاع نداریم. شاید از یک راه بی گمانی که توجه که یه اسبابی داره فراهم میشه و میاد به طوری که ما به خواب نمیبینیم، بزند یه اسباب را باطل کند. اینا این است که ناامیدم چطور نمیشد باشه. ولی اینا شو اگه وقت ما از نظر این که الهی هم هستیم خدا را قبول میکنیم، وقت میگویم از اون طرف اون وقتی که به دنیا خوش بینیم ممکن است خدا باطلش کنه. ما اینا دیگه همه رو نه که سلسله اسباب و مسببات رو از نظر توحید، ما آخه می توحیدی نیستیم، می الله اکبر نمیگویم، اینا ما توحیدی هستیم انشاءالله. میخوایم بگویم که چه و تنظیم اسباب که خدا سبب فراهم کنه، چه این تخریب اسباب، اینا همه به دست خداست. و خود دنیا به خودش نگاه کنیم، نه به خوبیش اطمینان هست نه به بدیش، اما ای خدا پشتوانه ای دنیا و او ای جهان به دست او میچرخه. اگه سبب فراهم کند او فراهم میکند، اگه سبب رو از بین ببره چی میبره؟ او از بین میبره. توجه میکنی که به قول ملای رومی میگه که از جهان سازیش، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفستاییم. خدا هم سبب ساز است هم سبب سوز است. توجه که وقتی که کفار خوب دلگرم میشن به وضع خوبشون، خدا ممکنه یه سبب بیارد، یه سکلش ور کنه به قول ما، یه جاش بزنه خراب کنه اینا. وقتی که مایوس و ناامیدیم ممکن است که از یه ناحیه‌ای یه سببی پیش بیاد که ما برخلاف اون چه که قضاوت می‌کردیم در بیاد، توجه برخلاف در بیاد. که به قول حافظ میگه شهر خالی ز عشاق، مگر از طرفی دست از غیب برون آید و کاری بکند. که شهر امومیت از اهل معرفت و اینا خالی است، به حسب ظاهر اوضاع خوب نشون نمیده، اما ما اگه همین باشیم همین دنیا، بله اوضاع خوب نشون نمیده، اما یه دست غیبی هم آخه تو کار هست. مگر از طرفی دست از غیب برون آید و کاری بکنه. تو فرمودید خب، حالا ما این سه چهار تا چیز رو در رابطه با این مسئله بدا گفتیم. یکی این که این جهان جهان اسباب و مسببات، یکی این که جهان مزاحمات است و میشه این سببی بی اسباب بیاد و این اسباب رو خونسا کنه، و نتیجه مسئله دیگه میشه که بنابراین نه به خوب این به جهان دلگرمی هست نه به بدش، خلاصه نه یأس آور است نه اطمینان بخش است. ولی اینا رو منجم کنیم به مطلب دیگری که همه اینا به دست خداست، وقت اینجور که شد، وقتی که ما اوضاع رو خوب میبینیم مثل کفاری که به دنیا خیلی دلگرم میشن و خیال کرد که از دریا که اومد بیرون که چیز شد، از دریا که اومد بیرون دیگه نجات تو کاره، ولی غافل از این که دستی از غیب اومد و زمین رو وصلات یه حرکت چی بهش ترسید و یه حرکت مختصر بشتاد، برخلاف اونچه که قضاوت میکرد در اومد. بدا، این به عربی میگویم بدا یعنی زهره. اگه گفتیم کلمه بدا، کلمه بدا به معنای ظهوره، اینجا بدا یعنی زهره. همچه خیال میکرد که بله این حوادث خوب پیش بینی میشه مثلا و خوب است اوضاع برامون و ایتور چیزا ما اینها، ولی غافل از این که زیر پرده در علم ازلی خدا چه گذشته است. اینا وقتی که میاد میبینه غیر ایتور در اومد. بعدا یعنی زهره، بعدا ما طلبان رو فعل ماضی است، زهره هم فعل بعدا یعنی زهره، ظاهر شد چیزه، یه چیز پنهانی، یه نهان در نهان ای جهان یه امری گذشته بود که از نظر ما نهان بود و حالا چطور ظاهر شد. و اونجام که مسئله به عکس بود، پیش بینی میکردیم اوضاع بد یه سوی طور چیزا، ولی خدا گفته تو چی کار داری؟ تو برو دنبال کار، تو کار خودت رو بکن. مثلا حالا یه مثال بزنم، حضرت موسی از طرف خدا مأمور شد که بنی اسرائیلیا را تو مصر جمع کنه و بیان کنار دریا و برن از راه خشکی برن سرزمین اصلیشون. اورزایی کانال سوئز که اورزا تو جغرافیا ما بود ترعه میگفتن، لفظ عربی حالا میگن کانال. این کانال سوئز نبود و دریای قلزم که در طرف ظاهرم این طرف مصر افریقا و دریای مدیترانه که در شمال، حالا من خوب جهاتشو نمیدونم، این دو تا دریا به هم وصل نبود و از کنعان و فلسطین و اونجاها میخواستن بیان مصر از راه خشکی میمدن و این تا این کانال سوئز نبود. حضرت موسی قصد داشت که بنی اسرائیل بردارد بیاد لب دریا، دریای قلزم و ساحل رو بگیرن برن از راه خشکی برن به سرزمین اصلیشون، ولی فرعونیا فرصت ندادن. فرعونم جمع کرد لشکریانشو به تعقیب بنی اسرائیلیا نزدیک شده بودن، که به سرحد نزدیک شده بودن که آیه قرآن میگه ترا اتل جمعان، این دو جمعیت ترایی میکردن، یعنی این بنی اسرائیل برمیگشتن عقب نگاه میکردن اونا رو میدیدن، اونا هم اینا رو میدیدن. وقت آیه میگه فلما ما ترایت الجمعان، وقتی این دو جمعیت همو دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن ای موسی الان است که به چنگی میفتیم، مثل که حتمی از غرق شدن، برای که این طرفشون دریاست، یا باید بریزن به دریا هلاک بشن یا ذر صبر کنن، الان به چنگ فرعونی ها میفتن. خب اوضاع بعد نشون میده، ولی اینا از او حقیقتی که حضرت موسی توجه دارد اینا غافلن. حضرت موسی فرمود کلا نه چنینه، حالا چی طورت نمیدونم، اما ان معی ربی سیهدین، خدای من آخه با من، که اگه او گفته آخه میدونه بس باید چیکار کرد. انما یا ربی سیهدین، خدای من با من است. انقریب یه راه دمپاک میزد و خوراش هم خدا دمپاش گذارد. ازر به اصا کلبهر دستور اومد که باید اصاد بزن به دریا، زد دریا و شکافته شد و رفتن. اینو ما میگویم بعدا یعنی زهره. اونا پی آخر گفتیم دنیا نه به بعدشون واسه دلگر به اصلاح چیز شد، بعدی سبب ناراحتیمون نشه، نه خوبیش هم اسباب دلگرمی. و به اون وضعی که اونا میدیدن که جلو دریاست، پشت سرم دشمن، به حسب ظاهر هلاکت روش چطور حتمیه، ولی در واقع نه، بعد از اون که دیدیم از یه ناحیه یه جور دیگه شد، غیر وجودی که پیش بینی میکردیم شد، که همون این بود که دریا شکافته شد و اینا نجات پیدا کردن و فرعونیا غرق شدن، به عکس وجودی که اونا قضاوت میکردن، اونا قضاوت میکردن که خودمون هلاک میشیم اونا میمونن، ولی بدا و زهرا که مطلب به عکس است. اینا ما اسمش میذاریم بدا، که وقت کلمه نفخ در او بدای در تشریعیات میگن، در مربوط به دستورای دینی توجه میفرمون، که هی دستوری میاد بعد از مدتی دستور خدا بر میداره جاش دستور دیگر میذاره، که وقت در واقع مصلحت حکم به ترامرس و حکم سرمونده و این برای ما مخفی بوده زهره ظاهرشه، منتاش کنم یه جور بدایه بهش میگن نفخ. اینجا در تکبینیات است به حسب اوضاع جهان که ما یه پیشبینی های میکنیم، بعد به وسیله یه اسباب دیگه میشه و یه امر ناپیدایی بر ما چطوره ظاهر میشه، میشه بدا. و اینو اگه ما حالا این من خیلی مختصرش رو عرض کردم، یه از بحث های خیلی عمیق بحث های الهیه که یه حرف ما شیعه میگویم، این در حقیقت میخوایم بگویم خدا در این عالم تصرف داره، خدا میتونه برش کردنه، میتونه یه کار دیگهش بکنه در مقابل یه عده یه متکلمین یا فیلسوف نماها میگفتن جف القلم به ما و کائن، یعنی قلم تقدیر الهی خشک شده دیگه، خدا دیگه نمیتونه چیزی تازه بنویسه، اینها قلم تقدیر الهی خشک شده دیگه در عالم تصرف نمیتونه بکنه دیگه. همچی فرض میکردن که مثل این که شما اگه فرضی که اگه اسلحه‌ای داری یه تیر انداختی دیگه، تا که انداختی چنگت بیرون نسته دیگه، بخوای برگرده دو مرتبه تو لوله تفنگ و اینا دیگه بر نمیگرده. اینا همچی فرض میکردن که دنیا دیگه از دست خدا در رفت دیگه، هر چی بود دیگه شد، اینا میگفتن خدا در عالم تصرف نداره. اگر اینجور باشد نه عبادت فایده داره، نه استغفار فایده داره دیگه، از چنگ خدا دیگه بیرون از اینا. ولی ما میگویم که نه، خدا در عالم تصرف داره، که لذا تو روایاتمون هست ما عبد الله به شیئن افضل من البدا، یه همچی تعبیری فلا خوب عبارت روایت، که عبادت نشده از خدا به یه وسیله که افضل از بدا. ما که میگویم اگه ذکر بگویم، اگه نماز بخونیم، ممکن است صفای قلب برامون پیدا بشه، ممکن است آلودگی هامون رفع بشه، برای که خدا رو در دنیا صاحب نقش میدونیم. درست حالا بد رفتیم و کارا بد کردیم، آلودگی ایجاد کردیم، اما کار از کار نگذشته، میشه شستش، میشه تغییرش داد. اولای که یا بدل الله سیعات هم حسنات بشه دینام. این مسئله بدایی خیلی ساده شد، یعنی ساده تر از این نیم شد که من برا برادر را عرض کنم، خیلی و الله خیلی مطلب ریشه دار عمیقی است که یه ذر امتیازات مکتب تشیعه است. یه مسئله مرحوم های طباطبایی میزدن، خدا رحمتش کنه، علامه طباطبایی راجع به قضاوت هامونو فهمدن، مثلا ما یه لامپایی خب نیم کیلو نفت میگیره، نفتش کرده، فیتیلش هم گذاشته روش، کبریت هم بیس دیم، لولش هم گذاشته روش، بر طبق اینجور اینا قضاوت میکنیم که این چراغ تا 12 ساعت میسوزه، یا این اتاق در اثر این چراغ تا 12 ساعت روشنه، یه قضاوت است ما میکنیم. ولی این راست در بود، یه وقت هم نصف شب یه باد اومد و این چراغ در مسیر باد بود، وقت شد خاموش، وقت ما حالا شد که دیدیم قضاوتمون چطور عوض میشه، بر طبق اون دست اسباب، اون قسمت از اسباب این بود که 12 ساعت اینجا روشنه. اما اگر اول هم این رو میدونستیم هم او باد رو میدونستیم، بیشتر از اون قضاوت نیم کردیم. ما هم قضاوت مثلا در علومی که ائمه مثلا حضرت عیسی خبر داد که فلانی سه روز دیگه میمیره، بعد از غذا نمرد و حضرت به حضرت وقتی فرمود معلوم شد صدقه داده. خب حالا حالا اینه شما نگفتیم یه اسبابی که ما میگویم یه اسباب جسمی داریم، یه اسباب معنوی هم داریم. هر کدوم بخوادی مطلب خیلی بیشتر روش مطالعه کرده باشید، کتاب انسان و سرنوشت مرحومای مطهری رو در رابطه با این موضوع مطالعه کنید. فرمودید یه اسباب معنوی هم داریم. خب حالا حضرت عیسی او علمی که داشت روی، البته اونم علم غیبی بود، اما به یه سلسله اسباب که روی جهات این سر دیگه میمیره، اما یه سبب دیگر بود که اون وقت از نظر علمی حضرت عیسی مخفی بود، لذا بعدا یعنی ظهره و چیزی که مخفی بوده. خب حالا این صفحه لطفا صفحه 65 که بعدا در فعل حق جایز است همچنان که نفخ در احکام حق جایز است. یکی کلمه بدا را ایشون گفتن، یکی کلمه نفخ را. بدا در فعل حق جایز است که به اصطلاح میگن در تکوینیات، مثل هم مسائلی که گفتیم، مثلا از یه طرف یه اسباب بیاد از یه طرف اسباب دیگه و یه چیز اینا، و همچنان که اما در احکامش هم میشه نفخ، همچنان که در احکام حق جایز است. بحث بدا را در کتب عمیق مانند عمیق فلسفه مانند اسفار باید جستجو کرد. بحثمون باشده میشه. آمد.